أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در معنای ضرار بود که مصدر باب مفاعل است. برخی گفتند چون باب مفاعله دلالت میکنه بر فعل بین الاثنین، پس ضرار هم یعنی زیان زدن متقابل دو نفر به یک دیگر. این مبتنی بود بر این که اصل در باب مفاعله دلالت بر فعل بین الاثنین بکن، که نظر مشهور بود، ولیکن محقق اصفهانی و آقای خویی فرمودن این نظر مشهور در باب مفاعله درست نیست. البته بسیاری از نقض‌هایی که محقق اصفهانی مطرح کرد به نظر مشهور وارد نبود، چون مشهور نظر به جایی دارند که ثلاثی مجرد هم به همون معنا باشه که صيغه مفاعله دلالت بر آن میکنه. فرق ثلاثی مجرد و باب مفاعله رو در این گذاشتن که اصل در باب مفاعله اینه که دلالت میکنه بر این که اون فعل از دو نفر صادر شده. اما اگر معنای ثلاثی مجرد فرق کنه با این معنای باب مفاعله، اونجا قائل نشدن مشهور به دلالت باب مفاعله بر فعل بین الاثنین، مثل ظاهره. خب ظهره معنایش ربطی به معنای ظاهره نداره. وارا ثلاثی مجردی ندارد که به معنای پنهان کردن باشه تا بعد بگیم وارا باب مفاعله آن هست، پس باید دلالت کنه بر فعل بین الاثنین، در حالی که دلالت نمی کنه. خب نه ظاهرا نقض میشه به مشهور، نه وارا، حتی نقض به آخذه این هم درست نیست، برای اینکه مؤاخذه اصلا قابلیت نداره برای مشارکت عرفن، چون مؤاخذه از عالی میشه به سافل. ثلاثی مجردش اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، ولی وقتی میبرید به باب مفاعله آخذهو یعنی او را بازخواست کرد، معنا عوض میشه. این موارد رو نمیشه نقص کرد به مشهور، ولی اصل این که نظر مشهور که اصل در باب مفاعله اینه که دلالت کنه بر فعل بین الاثنین، خب این قابل مناقشه هست. آقای سیستانی فرمودن که ما معتقدیم معنای باب مفاعله دلالت بر نسبتی است که مستتبع نسبت دیگر هست، حالا یا بالفعل یا بالقوه. دلالت بر یک نسبت نمی کنه، مدلول مطابقیش یک نسبته، ولی مدلول التزامیش اینه که این نسبت مستتبه نسبت اخرای هم هست. لابد ایشون هم نظر دارن به مواردی که ثلاثی مجرد این باب به همین معنا باشه، مثل ازر یا زر، این زیان زد. بعد میگیم زار، ایشون میفرمان که این معناش اینه که زیان زدن یا مکرر صادر شد از این شخص یا مستمر بود زیان زدن، ولذا ثمره که در تعبیر پیامبر مزار ازش تعبیر شد، چون مکرر زیان میزد به رجل انصاری و بدون اذن او به طور مکرر وارد باغ او میشد. خب این فرمایش های سیستانی هم خیلی واضح نیست که مزار به معنای این باشه که مکرر زیان زدن صادر میشه از یک شخص. ولا یزار رکاتب ولا شهید، حالا یا به این معناست که به کاتب دین و شاهد بر دین زیان نزنید، مزد اونها را بدهید، وقت و بی وقت اون گواه و شاهد را احضار نکنید. تکرار ضرر ازش فهمیده نمیشه. دینون من بعد وصیت، اون تعبیر که در آیه است که دینن غیر مضار، غیر مضار، غیر مضار. گاهی محتضر اقرار میکرد به دین، ولی غرضش زیان زدن به ورثه بود. خداوند میفرماد که دین مستثناست از ارث، اما به این شرط که قصد محتضر از اقرار به دین زیان زدن به ورثه نباشه، دروغ بگوید، اقرار دروغین بکند که من بدهکارم به قصد این که به ورثه زیان بزند. یا حتی اون وصیت، وصیت به مازاد بر ثلث نباشد که زیان زدن به ورثه است. خب از اینها تکرار زیان زدن ما نمیفهمیم. در صحیحه حلبی داره که دو نفر بودن، یک عبد مشترکی داشتن، یکیشون گفت نصیب من از این عبد هرچه هست آن را آزاد کردم، نصف این عبد آزاد شد. در روایت در صحیح حلبی که در وسائل جلد جلد 23 صفحه 36 نقل کرده آمده است که اگر این شخصی که عتق کرد این نصف عبد را مزار هست، کل فعنی یعتقهو کله، ان کان مضارن کل فعن یعتقهو کله، یعنی موظف می شود که نصف سهم این عبد را که ملک شریکش است بخرد و آن را آزاد کند. و الا اگر مضار نیست، خود این عبد تلاش می کند اون نصفی را که ملک اون شریک دیگر هست، پولش را به اون شریک می دهد و آزاد می شود. خب اینجا چه تکرار زیان زدنی مطرحه، تکرار زیان زدن مطرح نیست. اتفاقا می سازد با اون تفسیر آقای خویی از مضار که میگنی به دنبال زیان زدن به دیگری است، تلاش می کند به دیگری زیان بزنند. آخه این که هر ضرری بالاخره اون نقصی که شما وارد می کنید اون نقص مستمره. خب این که شما الان حواستون نیست میزنید ماشین طرف رو معیوب میکنید، عذر ربهی به شما نمیگن مزار، ولی خب اون نقصی که به این ماشین زدید که به این سادگی برطرف نمیشه. یا در صحیحه هارون ابن حمزه غنوی که جلسه قبل خوندیم، رجلون شهد بعیرن مریضا و هو یبا فاشتراه رجلون به عشرت دراهم، یک شتر بیمار را شخصی 10 درهم خرید و اشرک فیه رجلن به درهمین به رأس و الجلد، یا به آقایی گفت که 2 درهم بده تو سر و پوستش رو مالک بشی، چون غرضشون این بود که نهر کنن این شتر را، بیمار بود این شتر. فقضی ان البعیر برع، اتفاقا این شتر خوب شد. فبلغ ثمنه دنانیر، قیمتش عرض شد خدمتتون که شد مثلا 10 دینار، یعنی 100 درهم. قیمت متعارف شتر هم 10 دینار بود دیگه، 100 تا شتر میشه 1000 دینار دیه کامله، یا 100 تا شتره یا 1000 دیناره یا 10000 درهمه یا 200 گاوه یا عرض شود که 1000 شتر. فقال لصاحب درهمین خمس و ما بلغ، فرمودن که اونی که 2 درهم داده 1/5 این شطور، حالا 100 درهم شد 20 درهم مال اوست. فقال فان قال اريد الرأس والجلد، اگه اصرار بکنن آقا که من میخوام سر این شتر و پوست این شتر رو بگیرم، فلیس له ذلک، حق ندارد، هذا ضرار، این ضرار است. از کجاش تکرر نسبت فهمیده میشه؟ این که شما بگی که بعد از اینکه این شتر خوب شد اصرار کنی که این شتر رو نهر کنید و سر و پوستش را به من بدهید، خب این ضرار هست. خب می سازد با اون فرمایش آخویی که تلاش هست برای زیان زدن، یا می سازد با فرمایش محقق اصفهانی که تعمد اضرار است. مگر مقصود آقای سیستانی این باشه که صیغه مفاعله دلالت میکنه بر یک نوع تأکد در صدور فعل از فاعلش؟ حالا این تأکد گاهی به خاطر شدت فعل مثلا مضار دلالت میکنه بر تأکد صدور زیان زدن از این شخص، حالا این تأکد گاهی ناشی از اینکه شدت داره اون زیان زدن، گاهی ناشی از استمرار اون زیان زدن، گاهی ناشی از تعمد این شخص در زیان زدن. یعنی صرف زیان زدن نیست، یک نوع تأکد و تعمقی هست در این زیان زدن. حالا این تعمق و تأکد در چیست؟ ممکنه در تعمد زیان زدن باشه، ممکنه در این باشد که زیان شدید به اون میزنند، گاهی زیان مستمر میزند. ولی به هر حال اولا معنای باب مفاعله رو، حتی در اونجایی که ثلاثی مجردش به معنای خودش هست، رو به طور عام بیان نمی کنه. ثانیاً به هر حال سماعی است نه قیاسی، ولذا اگر کسی دو بار یک شخص رو بزنه نمیگن زاربهو، کسی دو بار اتفاقی بزنه به ماشین شما، بار اول که زد میگید که انت اضررت بی، تو به من زیان زدی. بنده خدا حواس پرته، خواست پارک کنه دو مرتبه زد به ماشین شما، میگه به من دو بار زیان زدی، درست، اما انک رجل مضار، یا حالا صیغه باب اسم فاعل رو هم به کار نبری که مثلا بگید که این کارت شده این، نه، انت تضار رو بیه، نمیگم. این نشون میده که این صیغه سماعی است، اینطور نیست که ما بیایم یک معنای مشترکی بین موارد استعمال صیغه مفاعله بیان کنیم. ولذا ما قبول داریم واقعا بالوجدان معنای باب مفاعله با ثلاثی مجردی که معنایش در با این باب مفاعله یکیست، نه اون جایی که معنایش اصلا مختلف است، مثل سافره سفره یا مثال هایی که زدیم، وارا ظاهره، اونها که هیچ، اونها اصلا معناش فرق کرده. اونجایی که معنای ثلاثی مجرد هم همین هست، حالا میبرن به باب مفاعله، این یه عنایتی درش هست، اما اینکه اصل در این عنایت اینه که علماء ادب میگن که دلالت بر فعل بین الاثنین بکنه، نه این درست نیست. حالا اصل به معنای غلبه باشه یا به معنای این باشه که حقیقت در آن است و مجاز در غیر آن، ما این رو نمیتونیم تایید کنیم. یا اونی که آقای سیستانی فرمودن روشن نیست که النسبت المستتبعه للنسبت الاخرى، خب بلیزا باید بگیم صیغه مفاعل مشترک لفظی است، گاهی دلالت میخوره بر فعل بین الاثنین، اینو نمیشه انکار کرد، و زارب زیدون امرن رو نمیشه انکار کرد، دلالت میکنه بر کتک زدن متقابل، کاتب تو زیدن این دلالت میکنه بر اینکه من نامه نوشتم، او هم جواب نامه من رو داد. اینها قابل انکار نیست. اما راجع به این که ضرار خصوص این کلمه به چه معناست، خب اینو باید بیشتر روش تأمل کرد. خب اونایی که مثل ابن عثیر، ببخشید لسان العرب، لسان العرب آمدن گفتن دلالت میکنه بر فعل بین الاثنین که مرحوم ایروانی تأیید کرد، انصافا این قول که خلاف وجدان، اصلا استعمالات لفظ ضرار مساعد نیست با این معنا که بگیم زیان زدن متقابل. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرهوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. کجا دلالت میکنه بر زیان زدن متقابل؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، لا تضار والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده، لا یضار کاتب ولا شهید و ان تفعلوا فانه فسوق بكم من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار لا تضاروهن لتضیقوا علیهن. یا همون قضیه سموره، ما اراک یا سموره الا رجلا مضارا، یعنی زیان متقابل میزدید به هم با این رجل انصاری، و رجل انصاری چه گناهی کرده بود؟ یا همون صحیح حلبی که خوندیم راجع اون شریک اعتق نصیبه، حضرت فرمود ان کان مضارا کل فن یعتقه کله. یا در صحیح محمد ابن مسلم است که رجل ورث غلاما و له فیه شرکا فاعتق لوجه الله نصیبه، یکی از این شرکای در این اب سهم خود را آزاد کرد. حضرت فرمود اذا اعتق نصیبه مضارتن و هو موسرون و من الورثه. وسائل جلد 23 صفحه 140. و همینطور اون روایت هارون ابن حمزه غنوی راجع به اون که انی اورید الرأس والجلد، حضرت فرمود هاذا الزرار. خب اینا هیچ کدام به معنای زیان زدن متقابل نیست. خب پس این قول اول در معنای ضرار به هیچ وجه درست نیست. قول دوم قول ابن عثیر در کتاب نهایه که صاحب مجمع البحرین هم موافقت کرده، گفته الضرار هو المجازات و علی الضرر. اینو دیگه ما تو هیچ معنایی از معانی صیغه مفاعله پیدا نکردیم. نه خب یه شاهدی سماعی، واخه سماع باید باشه. آخه اینا فقه زده بودن، هم ابن عثیر هم مرحوم طریحی به قول آقای سیستانی لغت شناسیشون متأثر از فقه بود. فقه هم مساعد نیست با این. به سماره گفتن انک رجل مضار، یعنی تو جزا میدی به زیان زدن دیگران، دیگران به تو زیان زدن، تو داری جزا میدی به او. محقق ایروانی هم فرموده یحتمل ان یراد من الضرار الجزاء و علی الضرر. خب بعد دیده که قضیه سموره پیش میاد که سموره که جزاء بر ضرر نمیده، فرموده که نه، میخواد این که میگه لازرار، لازرار که جزاء بر ضرر نیست، یعنی ضرر نزنید تا جزاء آن را ببینید، ضرر نزنید تا جزاء آن را ببینید. لا ضرار، مثل یه میگه لا تضرب فلا تضرب، نزن تا نخوری. لا ضرار، جزاء بر زیان زدن نیست، از باب اینکه زیان نزن تا جزاء نبینی. نمیفهمیم اینا. تو خود روایت میگه انک رجل مضار، به سموره میگه انک رجل مضار، بعد هم اینجوری که لا جزاء علی الضرر، اینا عرفیه، لا جزاء علی الضرر، از بام این که میخواییم بگیم مثل این که بگیم قصاص نیست، چون میخواییم بگیم قتل حرام است، عرفیه، میگه لا قصاص، یعنی از ما این که لا حرام از قتل، پس نکشید کسی را تا قصاص نشوید. خب بعد بگیم لا قصاص هم. خب اینا خلاف ذوق عرفی از این محقق بزرگ، این مطالب قابل اغماز نیست. قول سوم قول صاحب کفایه است. صاحب کفایی فرموده آقا ضرر همون ضرره، ضرر یعنی زیان زدن. نه فعل بین الاسینه ولو اصل در باب مفاعل همینه، اما اینجا معناش این نیست. نه جزاء بر ضرره، چون معهود نیست در باب مفاعل این معنا. معنای دیگه هم که نداره غیر از همین که بگیم لا ضرره ولا ضرره. در بحوث و منتقل اصول فرمودن که خب آخا این که رکیک میشه لا ضرره ولا ضرره، مثل اینکه بگیم لا انسان فی الدار ولا بشر، لا ضرر ولا مضره، این که رکیکه. ممکنه ما توجیه کنیم کلام صاحب کفایه رو که از رکاکت خارج بشه، بگیم ضرر اسم مصدره، ضرار مصدره، یعنی ضرر بگو اضرار، لا ضرر ولا اضرار، این که دیگه مستعجن و رکیک نیست. اتفاقا روایت هم طبق نقل من لاعز الفقی در قضیه سماره همین بود، در بعض نسخ کافی هم همین بود، لا ضرر ولا اضرار. پس لا ضرر ولا ضرار، ضرار میتونه معنی زیان زدن باشه، ضرر به معنی نقص باشه. نه زیان است نه زیان زدن، یعنی نه در اسلام ما زیان داریم، یعنی حکمی که منشأ زیان بشود داریم، و نه زیان زدن داریم، یعنی زیان زدن حرام، حرمت اضرار، لا ضرر هم میگه نفی حکم ضرری، دیگه رکیک نمیشه که. ولی خب تعبیر صاحب کفایه با این دفاع ما نمیسازه، یعنی به تعبیر دیگر صاحب کفایه جایی برای دفاع نگذاشته، برای اینکه میگه که ما ملتزم میشیم به تأکید. اینی که ما معنا کردیم که تأکید نیست، یکیش نفیه یکیش نهیه، این که تأکید نیست. خب قول چهارم اینه که بگیم ضرار زیان زدن شدید هست. در بحوث گفتن خب اینم مستلزم تکرار رکیکه، مثل که میگیم لا ضرره ولا ضرره شدید، اونم تکرار رکیکه. حالا بهتره که بگیم شاهد نداره، این شاهد نداره که ضرار ضرر شدید باشه. ضرر خفیف هم اگر کسی تلاش کنه به دیگری زیان بزنه ولو زیان خفیف، اصلا دنبال اینه که به دیگران زیان خفیف بزنه. زیان شدید دیدید یا شنیدید اینایی که چاوکش ماهر هستن یه جوری نمیزنن که اعدام بشن، بلدن چجور به دیگران ضربه بزنن و زهر چشم بگیرن، همیشه دنبال زیان خفیف. این نمیگن مزار، این بهتره. ولی خب جواب آقای صدر رو ممکنه بگیم که همون لا ضرر بشه نفع، لا ضرار بشه نهی، و دیگه این تکرار مستعجل لازم نمیاد. قول پنجم باز در نهایه ابن عسیر هست که قیل از ضرار ان تضر صاحبک من غیر ان تنتفع به، و ضرر ما تضره و تنتفع انت به. ضرر و ضرار فرض اینه که در ضرار تو هیچ نفعی نمیبری، فقط به دیگران زیان میزنی، ولی در ضرر نه خود هم نفع میبری. خب اینم خلاف وجدان لغویه. کاش که میگفت ضرر اعم ضرار خصوص اضرار بدون انتفاع هست، که اونم بالاخره شاهد لغوی نداره، همینجوری اکثر یک ادعایی بیش نیست. قول ششم اینه که بگیم ضرار اصرار بر زیان زدنه. خب اینم شاهد نداره، برای اینکه یک بار در اون شواهدی و استعمالاتی که داشتیم یک بار مطرح بود، اصراری نبود. یک بار گفت اینی ارید و رأس اول جل حضرت فهم حاضر زرار، و قرآن میگه لا یزار را کاتبون ولا شهید، مزد این کاتب رو ندی. قرآن میگه این خلاف این آیه است که لا یزار را کاتبون ولا شهید. قول هفتم قول محقق اصفهانیه که ضرار تعمد زیان زدن است. اصلا قصد دارد به دیگران زیان بزنند. یکی بلند میشه نصف شب قرآن میخونه، از صدای خودش خوشش میاد، نمیخواد کسی رو آزار بده، به کسی آسیب بده. یکی نه، اصلا بلج اینایی که خوابیدن، خودش خوابش نمیبره، بلند شده آواز میخونه. این انگیزش اصلا اینه که به دیگران زیان بزنه و اونها رو اذیت کنه، این میشه ضرار. در عرض شد خدمتتون که کتاب مباحث الاصول جلد 4 صفحه 531 از مرحوم آیستر نقل شده، گفتن این معنا عرفیه، ظاهر ضرار یعنی تعمد الاضرار، و لذا میگه افرادی هستن از حق خودشون سوء استفاده میکنن. مثلا میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یا فارسیش میگه چهار دیواری اختیاری، هر کاری دلش بخواد میکنه، این میشه ضرار. و مناسب با روایات هم هست، کسانی که حقی را وسیله قرار میدن برای زیان زدن به دیگران، این میشه ضرار. و فقها هم از این قاعده لا ضرر ولا ضرار همینجور فهمیدن. مثلا اگر شوهری طلاق نمیده همسرش رو و نگه میداره همسرش رو، امساک میکنه بر اون، برای اینکه از الطلاق بید من اخذ بالساق، میگه حق شوهر از طلاق، من نمیخواهم طلاق بدم، اونقدر نگرش میدم تا عرض شود خدمتتون که موهای سرش هم مثل دندوناش سفید بشه. خب میگن بی خود کردی، لا ضرار، تو اومدی حق طلاق به دست شوهره، این حق را وسیله قرار دادی برای زیان زدن به همسره. فامساکن به معروف او تصریح به احسان، حق همسر است که یا او را امساک به معروف کنی یا تصریح به احسان کنی، یعنی طلاق بدی، نه طلاق میدهی نه امساک به معروف میکنی، حاکم شرع الزامت میکنه یا طلاق بده یا امساک به معروف، میگی نمی کنم، الحاکم و ولی الممتنع، حاکم طبق خواست همسرت او را طلاق میدهد. نظر جمعی از فقها اینه دیگه، الان آیستانی هم نظرش همینه، همه قبول ندارن، آیشون مناسب بود بگن عده‌ای از فقها نظرشون اینه، ولی ظاهرا نظر درستی هم هست این فرع فقهی. اما خب این که ایشون لا ضرار را بازم نهفی میگیره، نه نهی، میگه لا ضرر یعنی لا حکم ضرری، حالا با اون توضیحی که بعدن خواهد داد، ولا ضرار یعنی ولا حق از تغل از استغلال یعنی سوء استفاده بشه ازش. لل اضرار بالآخرین، این هم شاهد نداره. خب این هم که ایشون میگن فقها به لا ضرار استناد کردن برای نفی اون حقی که استغلال میکنه، یعنی سوء استفاده میکنه صاحب الحق، ما ندیدیم کسی در فقه به لا ضرار تمسک کنه برای الغاء اون حقی که شخص از اون حق سوء استفاده میکنه برای زیان زدن به دیگران. راجع به اون بحث طلاق هم استنادشون به اون آیه فامساکن بمعروف او تصریحون به احسان هست. قول هشتم قول آی خویه که میگن از ضرار هو محاولت الاضرار، تلاش میکند زیان بزند به دیگران، حالا موفق میشود یا نمیشود بحث دیگری است. انصاف اینه که ما با اینکه میفهمیم ذره او با ذره بهی اینا معناشون فرق میکنه، ولی دقیق نمیتونیم بگیم که این که گفتن ضرار، چرا گفتن ضرار، این روشن نیست. امام به عنوان قول نهم عرض کنم، ایشون فرمودن ما معناشو پیدا کردیم، فرمودن زیان یا نقص در مال یا نقص در جانه، اما ضرار تضییق در تعینا قرار دادن، در تعینا قرار بدیم شخصی رو، هیچ زیان نمیزنیم به او، در تعینا قرار میدیم. لا تضار روالدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، یعنی در روایات هست که لا ینبغیل رجل ان یمتن امن جماع المرأة و یقول لها لا اقربو که فانی اخاف علیکل حبل. بچه شیر میداد همسرش، نزدیکی باش نمیکرد این شوهر، خب اون بالاخره حق داره، میگفت نه اگه با تو نزدیک کنه ممکنه دو مرتبه حامله بشی، حامله که بشی شیر قطع میشه، بچه‌م از گرسنگی تلف میشه. لا تضار والدتون به ولده ها، بابا درسته که این داره بچه شیر میده اما خودش هم یه حقی داره بر شوهر، رهاش کردی اصلا نیازهای او رو برطرف نمی کنی به این بهانه که میترسم حامله بشی. ولا یضار رو والدون به ولده، و همینطور اگر یک زنی گفت با من هم نزدیکی نکن چون میترسم حامله بشم و شیرم قطع بشه بچم گرسنه بمانه، اونم نباید این کارو بکنه. و هذه المضاره فی الجماع علی الرجل و المرأه وسائل الشیعه جلد 21 صفحه 458. حالا در بعضی از روایات گفتن که مضاره به عام اینه که بچه رو از او بگیری. میبینید همه اینا بحث تضییقه، زیان به او نمیزنی، در تعینا قرار میدی او رو. الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، یعنی می اومدن در تعینا قرار میدادن مؤمنین را، میخواستن مؤمنین دچار تفرقه بشن، نسبت به دین شک کنن. در روایت هم هست، در مجمع البیان هم هست که اینها خواستن با این کار یفرقوا المؤمنین و یوقعوا الشک فی نفوسهم. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اتفاقا اینم روایت داره در روایت ملا از الفقیر از حلبی نقل میکنه که الرجل یطلق حتی اذا کادت ان یخلو و اجلها راجعها ثم طلقها. طلاقش میداد قبل از اینکه عدهش تموم بشه مراجعه میکرد، رجوع میکرد، باز طلاقش میداد تا سه بار. خب این یعنی در تعینا قرار دادن این زن، و الا نقصی در مال یا بدن او که ایجاد نمیکرد. لا تضاروهن لتضیقوا علیهن. اینم امام فرمودن ببینید یعنی شما کاری نکنید اینها در تعینا قرار بگیرن. خب پس این قول اخیر، بله نه ایشون تعبیرشون اینه، میگن که تضییق بر زنها به اینه که در جای نامناسب اینها رو اسکان بدید. حالا خب پس نظر امام این شد که ضرار یا قوت تضییق در تعینا قرار دادن و ضرر یعنی ایجاد نقص در مال یا بدن. این قول اخیر قول امام هست، تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 487. ببینیم آیا این قول اخیر رو میشه تایید کرد یا نه. انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین. آمین.